رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 22 اپریل در صدمه در دوشنبه پرویز شریفزاده، پسری اسرار شریفزاده، دادرس دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان هلاک شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که حادثه ساعت 21:10 شب 22 اپریل در مرکز دوشنبه رخ داده است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که صدمه با ایوی ابوبکر تورایف 20 ساله راننده تویوتا کمری با وقوع پیوسته است و شریفزاده اسرار که سواری ماشینی اوپل وکترا بود با راه خود حرکت داشت. با گفته وزارت کارهای داخلی در این صدمه یک نفر دیگر جان باخته، 4 نفر مجروح شده است. نظری نزدیکان دو طرف در این صدمه هنوز دسترس نشده است. منبع رادیو زودی در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی روز 23 اپریل گفت که نفر دوم فوتیده نیز از پیوندان اسرار شریفزاده بوده است. اسرار شریفزاده دادرس سابقه دار از سال 2019 با این سود دادرس دادگاهی کنستیتوسیونی یک شاخه تاثیرگذار در نظام دادگاهی تاجیکستان است. درباره نفری که با گفته مقامات صدمه با ایبی او رخ داده است معلومات زیاد دسترس نشده است، ولی منبع رادیو زودی گفت او پسر یک تاجر بوده است. یک دوست پرویز شریفزاده در صحبت با رادیو زودی گفت جنازه او در ناحیه ورزاب در خانه پدریش خوانده شد. پرویز شریفزاده 30 ساله استاد اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. یک ساکن دوشنبه برای تحقیر و کندن رتبه کارمند میلیسه 2 سال از آزادی محروم شده است. مراد علی قربانوف ساکن 31 ساله ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با آن متهم شده است که به دعوت کارمند میلیسه برای رعایت کردن خاموشی در منزل اجاره‌اش و خلل نرساندن به همسایه‌ها گوش نکرده است. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک خبرنامه گفته است که این نفر در نزد ساکنان شأن و شرف نظیر منطقوی را پس زده است و رتبه کرته نظامی نامبرده را کنده است. نظر ادوکات و پیمندان محکوم شده به حکم دسترس نیست. بارها به رادیو آزادی شکایت رسیده بود که مقامات در بحث ساکنان با کارمندان میلیسه تصمیمی ناعادلانه میگیرند. برخی ساکنان بر این نظرند که دغلی کارمندان میلیسه و ناظران راه در چنین بحث‌ها را اکثرا مقامات بررسی نمی‌کنند، ولی عادی‌ترین اشتباه ساکنان در نسبت به کارمندان میلیسه را جدی تفتیش می‌کنند. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نیروهای دریایی کشورهای عضو این اتحادیه دعوت کرد که به پاسبانی در گلوگاه تایوان شروع کنند. او گفته است که تایوان از نگاه داد و گرفت اقتصادی و تجاری برای کشورهای اتحادیه اروپا مهم است. از این رو باید مرزهای آبی آن به طور مشترک حفظ شوند. دو هفته پیش چین در نزدیکی مرزهای تایوان مشق نظامی 3 روزه انجام داد. این مشق پس از بازگشت تسای اینوین پرزیدنت تایوان از سفر کاری از ایالات متحده آمریکا بود. او در این سفر با کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ملاقات کرده بود. روزی سه‌شنبه در جلسه در پارلمان اروپا جوزپ بورل گفت از نگاه گیاپولیتیکی و صلح و ثبات در منطقه تایوان برای اتحاد اروپا کشوری مهم محسوب می‌یابد. چین سالها باز تایوان را حدود خود می‌داند، ولی مقامات تایوان می‌گویند آنها کشوری مستقلند. ایالات متحده آمریکا بارها هشدار داده بود که اگر چین تلاش غصب تایوان را کند، به این کشور کمک نظامی خواهد کرد. نیروهای روسیه در یک شبانه روز گذشته 70 بار به زاپوروژیه اوکراین حمله کردند. مقامات این ولایت اوکراین گفتند که روس‌ها طریق موشک و بسرنشین‌ها حمله کرده چند بنای استقامتی را خراب نمودند. یک مرد در این ولایت از تیر نظامیان روس مجروح شده است. در ولایت خارکوف در چنین حمله‌ها انبار نگهداری سبزیجات ویران شده است. با گفته مقامات این ولایت روس‌ها در یک روز از 40 تا 60 بار به حدود این ولایت حمله می‌کنند. در ولایت خرسان در یک روز گذشته تا 54 حمله موشکی روس‌ها ثبت شده است. روسیه ماه فوریه سال 2022 علیه اوکراین بی‌دلیل جنگ را آغاز کرد و جنگ هنوز دوام دارد. در این جنگ ده‌ها شهر و دهه خراب شده، میلیون‌ها نفر از اوکراین فرار کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنگ با آذر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
حکومت مکزیک اعلان کرد که هواپیمای رئیس جمهور این کشور را به حکومت تاجیکستان فروخته است. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. آن را حکومت مکزیک سال 2012 گرفته بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک روز 21 اپریل در صفحه‌اش در توییتر خبر داد که هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر را به ارزش 92 میلیون دلار فروخته است، هرچند قیمت اصلیش 218 میلیون دلار بوده است. معلوم نیست که هواپیما را به کدام شرکت تاجیکستان فروختند، اما رئیس جمهوری مکزیک گفته است جزئیات را هفته آینده اعلان خواهد کرد. به قول او حکومت تاجیکستان 10 روز وقت دارد این هواپیمای گران ارزش را که تعمیر و نگهداریش هم خرج زیاد دارد در اختیار بگیرد. مقامات تاجیکستان هنوز این خبر را شرح ندادند. هواپیمای رئیس جمهوری مکزیک از سال 2020 در انگار محل نگهداری هواپیماها میخوابید و در این مدت فروختنش چندان آسان نبود. در سال 2019 کوشش کرده بودند آن را به 130 میلیون دلار بدهند، اما خریدار نیافتند. حکومتداران مکزیک میخواستند هواپیمای پرزیدنت را حتی در لاتاریا گذارند. لوپز ابرادور بعد از فروختن هواپیما اظهار خوشبختی کرد و افزود پول آن را به ساختن 2 بیمارستان در ایالت‌های فقیر گریرا و اوکساکا در مکزیک خرج خواهند کرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
نوزیلاق خونی گزارشگری سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی و اعتقاد از حکومت تاجیکستان خواست بر طبق قانون‌های کشور عمل کنند که آزادی اعتقاد و دین را کفالت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الله ارائه می‌کنم. او که در نشستی خبری در دوشنبه صحبت می‌کرد از رعایت نشدن آزادی‌های دینی و محدودیت‌ها در اجرای رسم و آیین مذهبی اظهار نگرانی کرد.
یک نفر پورا نمیتواند بگوید که آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان کاملا وجود ندارد. یک قطار مناسبت های وجود دارد که هم مسلمانان و غیر مسلمانان آن را استفاده میکنند. بعضی ها برای قانع کردن اکثر آنها امکانیت کافی دارند، دیگران در دایره پارامترهای روانه شده واسطه های موافق را پیدا میکنند. صرف نظر از اینکه دایره تطبیق آزادی و اعتقاد از دایره کفالت ها در قانون بین المللی حقوق بشر به طور نگران کننده تنگ است، کشور مطابق پیمان بین المللی حقوقی و سیاسی و دیگر ابزارهای بین المللی حقوق بشر به خود عهده‌داری گرفته است.
violent extremism and terrorism
و در مندت آن خطرهای تاکید شدند که
حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی‌های دینی و با بهانه افراط‌گرایی سرکوب کردن دیگر اندیشان و اعتقادمندان تنقید می‌کنند. گزارشگری سازمان ملل گفت که از مقامات تاجیکستان می‌خواهد به دین نه همچون یک عامل خطرزا نگاه کنند. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور دین و اعتقاد ضمن سفرش به تاجیکستان از شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرده است. او همچنین با وکالتدار آید به حقوق انسان، وکیلان پارلمان، دادستان‌ها، مسئولین دادگاه عالی، سازمان‌های جامعه شهروندی، نمایندگان جامعه دینی و مذهبی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاران ملاقات کرده است. گفته شد که او از زندانی بازدید کرده است که در آن محبوسان سیاسی و دینی نگهداری می‌شوند.
محبس وحدت 13 مسجد دارد برای 1500 نفر. با محبوسان ممنوع بود که با غیر از محبس به دیگر جا رفته عبادت کنند. یعنی آنها تنها باید در مسجد عبادت کنند.
گزارشگر سازمان ملل سال 2024 از جریان سفر خود به تاجیکستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده و ارزیابی های خود را به آنها می رسانند که تو کجا حکومت تاجیکستان به حقوق دینی مردم احترام می گذارد و یا آن را زیر پا می کند. موسیقی
همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت همین کافی است تو را صد بار گفتم که من همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است فدای هر کلامت در همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای هر سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
۲۱ اپریل برای دوستداران سینما روز مخصوص است. در این روز در سال 2015 فیلمساز مشهور تاجیک بختیار خدای نظرف از جهان گذشت. وی همگی 49 سال عمر دید. نقشه و آرزوهای او برای ساختن دو فیلم دیگر و یکی در موضوع تاجیکستان ناتمام ماندند. با قیده سینما شناسان بختیار خدای نظرف تمام نشانه‌های یک نابغه سینما را داشت و اگر عمر به وفا می‌کرد می‌توانست برای تاجیکستان شاه جایزه اسکار بیاورد. اما هم جنگ شهروندی و هم بی‌توافقی مقامات به هنرش سبب شدند که وی کشور را ترک کند. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش بختیار گفته است که نمی‌تواند به دوشنبه جنگ زده برگردد. قبل از ترک وطن کردنش رزمندگان فرانت خلقی نگذاشتند که بختیار خدای نظرف وارد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان شده جایزه رودکی را که در سال 1994 برنده آن شده بود بگیرد. همچنین نگذاشتند فیلمش را در جنوب تاجیکستان به نوار گیرد. آزردگی او به درجه بود که نخواست تربتش به تاجیکستان آورده شود و همین طور در برلین آلمان به خاک سپردند. در روز یاد بوده این کارگردان مشهور سینمای تاجیک، من اسکندر فیروز با برخی از همکاران و سینماشناسان صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. با گذشت 8 سال از وفات بختیار خدای نظرف، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، بحثا در اطراف سبب های ترک تاجیکستان کردن این فیلم ساز همچنان مطرح است. خود بختیار خدای نظرف در یکی از مصاحبه های اخیرش با رادیو آزادی رنجیشش از مقامات تاجیک را از سبب های اصلی ترک وطن کردنش عنوان کرده بود.
با большому счету Душанбе, который я люблю и который я знаю.
در عموم دوشنبه دوزداشته من بعد از این جنگ شهروندی از بین رفته است و من برای آن از آنجا فرار کردم که دیگر نتوانستم چنین شهری دوزداشتم را تماشا کنم. وقتی یک شهری دوزداشتتون به خرابازار تبدیل می‌یابد و مگر شما می‌توانید آن را آرامانه نظارت بکنید، من هم دیگر نمی‌توانستم به این شهر برگردم. این همه در خاطره من است. تاجیکستان و آسیای میانه منطقه نادری است که در آن فرهنگ ها و تمدن ها به هم آمیزش یافتند و من همیشه می خواهم در این باره فیلم آفرم، اما می ترسم که به دوشنبه برگشته خرابازار ها و جنجال ها را دیده دیگر هرگز نمی توانم سینما آفرم. پنهانی به نزد عمک هایم به فرخار و خاولینگ و شمال تاجیکستان سفر می کنم، ولی نه به دوشنبه. فعلا خود را نه اروپایی و نه آسیایی احساس نمی کنم. من تاجیکم، ولی این به آن معنی نیست که حتما باید در جای باشم. من آن جای خواهم بود که مرا به آنجا برای سینما آفری دعوت می کنند. زیرا من پیش از همه کارگردان هستم و کارگردان باید نخست سینما آفرد. برای همین وقتی کشور مرا برای فیلم آفری یا تنظیم یا نوشتن فیلم نامه یا مشاور فیلم دعوت می کند، من به آنجا می روم. برای بازگشت به تاجیکستان باید درک کنم که بجز از فیلم آفری من چه خدمتی می توانم برای کشورم انجام دهم.
و приїжджати і бути на пепелищі этого я наверное не мазохіст, поэтому я не могу поехати.
تیلوی نقدم سینماشناس تاجیک مطمئن است که اگر بختیار خدای نظرف را به ترک وطن وادار نمی کردن و می توانست به تاجیکستان جایزه معتبر جهانی اسکار را بیاورد. این سینماشناس سه عامل اساسی ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف را مطرح کرد که همگی به فعالیت مقامات ربط می گیرند.
وقتی که حکومت تاجیکستان سال 1994 فیلم های براتان و خوش بخوش بختیار خدای نظرف را به جایزه دولتی تاجیکستان برام بروده که پیشنهاد کرد، بختیار دعوت کردم، بختیار آمد. من همون سابق بینوی کمیته مرکزی پیشتر بنگاه اساسی چی بود سردار دولتمون، وقتی که بختیار دعوت میکنن برای گرفتن هم جایزه، اون وقت همی سلاحدارو به حد در شهر بیشتر بودن، سلاحدارایی که یکون کس به اطاعت هم نمیکردن و هر یک کس کمتر خودش را دود، همونجا در وقتی در آمدن بختیار ملال میکنن. چی ملال میکنن که بختیار از همونجا گشتن میره حتی هم جایزه نمیگیرد.
ناصر رحمان سرکارگردان شبکه تلویزیونی تاجیکستان نه به همه ادعای تیلوی نقدم راضی است و در صحبت با رادیو آزادی گفت که انگامی در تاجیکستان بودنش بختیار خدای نظرف با جایزه اختصاص شده کمیته کار با جوانان تاجیکستان سرفراز شده آن را گرفته بود. به گفته وی جایزه دولتی را دیرتر به پدر بختیار خدای نظرف سپاریدن. همچنین به گفته ناصر رحمان پرزیدنت رحمان در صحبت با بختیار خدای نظرف گویا تامین مالی اقدام های فیلم آفریش را وعده داده است، اما تصدیق این حرف ها از جانب پدر و پسر به دلیل فوتشان امکان پذیر نیست. خود بختیار خدای نظرف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خود را دیگر متعلق یک کشور تاجیکستان یا منطقه آسیا میانه نمی حسابد و همه دردهای جهان خواه افریقا باشد خواه تاجیکستان را یکسان قبول می دارد. من خود را ساکن سیاره می دانم. وقتی نخست به اروپا آمدم برای روزگذرانی فیلمنامه می نوشتم و با شو بیزنس هم مشغول بودم. وقتهای بود که ماشین شویی یا در مهمانخانه خانه هم کار میکردم. ایجادکار باید هم به بالا بجهد و هم بیافتد. اگر از عهده این کار نبراید پس ایجادکار هم بوده نمیتواند. گفته بود بختیار خدای نظرف. بیشتر از صاحب نظران سبب ترک تاجیکستان کردن بختیار خدای نظرف را به مسائل پولی ربط میدیند. زیرا برای فیلم سازی مبلغ ضرور است و کارگردان میتوانیست آن را در خارج کشور پیدا کند. روشن است که آن سالها تاجیکستان عاقبت های جنگ شهروندی را برطرف میکرد و برای سرمایه گذاری طرحهای فرهنگی امکانیت های محدود مالی داشت. بهادر جرابایف هنرمند 85 ساله تاجیک که در فیلم قاش بقاش یکی از نقشای اساسی را بازیده است میگوید بختیار خدای نظرف محض به دلیل در خارج کشور بودنش میتوانست برای فیلم سازی مبلغ پیدا کند.
آن زمان مشکلات مالی وجود داشت و فیلم قاش بقاش را نه با مبلغ تاجیک فیلم بلکه با سرمایه شویتسیاری نوار می گرفتیم. هنرمندان تاجیک در این فیلم تنها نقش می بازیدند. پرودوسر فیلم هم از شویتسیاری بود. یک شرکت شویتسریگی در تهیه این فیلم نقش اساسی تهیه کننده داشت.
به اعتقاد سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، بختیار خدای نظرف که با دید نوی سینما آفری وارد تاجیک فیلم شد، با مخالفت سخت جانبداران سبک پیشین فیلم سازی روبرو گردید. به اعتقاد این سینما ساز در نهایت یکی از سببهای ترک وطن کردن بختیار خدای نظرف در کنار عاقبت‌های جنگ شهروندی این نقطه نیز بود.
و این جوان ها آمدن در همین فضا، در همین کشم و کشا که بعضن در حالتی یک کشم و کشا و حتی زد و خورد های بسیار شدیدی بین جانبداران ساختار و سبک کوهن و سبک نو با وجود آمده بود که خیلی حتی می شود مبارزه های سخت گفتی نارا.
سفر حقداد یادآوری کرد که زمانی تهیه فیلم پدری مهتابی باره به قیراقوم به عیادت بختیار خدای نظرف رفت و این کارگردان برایش گفته است. فکر میکنید مردم شما را با همین گالستوک و پپکه زیر کشتان در یاد میدارند؟ تنها با فیلم های آفریدتان مردم در آینده یاد شما را میکنند. شما چنانیک ها باید این را درک کنید. سعدالله رحیموف سابق مدیری تاجیک فیلم نیز در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا آن سالها در تاجیک فیلم فضای حرفه‌ای فیلمسازی وجود نداشت. هرچند به گفته منظوره اولجابای و سابق سررسام تاجیک فیلم، فیلم آفران تاجیک هنر بختیار خدای نظرف و استعداد او را پذیرفتند ولی به دایره خود قبول نکردند. شاید به این دلیل ها بختیار خدای نظرف تاجیکستان را ترک و 21 اپریل سال 2015 در برلین وفات کرد و در آنجا دفن شد. بختیار خدای نظرف فیلم اولین خود با نام برادر را سال 1991 به نوار گرفته صاحب چند جایزه بین المللی گردید. فیلم قاش بقاش سال 1993 در خارج کشور جایزه اروپایی شیر نقرگین را گرفت و فیلم دیگر پدری مهتابی سال 1999 تهیه شده است. سال 2012 فیلم در انتظار بر و آخرین فیلم او سلسله فیلم تلویزیونی گیتره های مایور سکالوف می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهری وعدت میگویند سوختار شب 15 به 16 اپریل در مرکز شهر از حساب تجهیزات برقی رخ داده منزل 6 خانواده به کمی آتش رفته است. سوختار در آشیانه ششم بنای استخوماتی سر زده به اطلاع خدمات آتش نشانی تقریبا 3 ساعت ادامه یافته است. تا حال سبب رخ دادن حادثه رسما شهر داده نشده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. شاکرجان اکرامزاده معاون رئیس شهر وحدت روز 17 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در پی حادثه علنگه آتش در مساحت 450 متر مربع پهن شده است.
از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروه کاری چطور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت کاربران آن هستند تا اینکه ضرر رسیده را معین نمایند.
خبر سوختار رحمت الله شریف را از نویای دوردست نورآباد به شهر وحدت آورده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت منزل خاله‌اش در این حادثه پورا به کام آتش رفته است.
و ما زنگ زدن رسید که هم خیلی حادثه شدگی ما خیستی اومدیم این هم خیلی معلوم بچید.
از کجا خیست اومدیم؟
این نورآباد.
بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده می دونند. هنگام خاموش کردن علنگه آتش به منزل آنها آب در آمده است. مقامات برای تامین بی‌خطری برق و آب بنا را موقتا قطع کردند. دلجان عزیزی مهاجر افغان که در آشیانه پنجم در منزل اجاره به سر می‌برده است میگوید یک شب را در کوچه روز کرد و برای آنها پیدا نمودن مکان دیگر آسان نیست.
در خانه خواب بودیم 11 بجه شب خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را از خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته ما برامیدیم تا 4 نیم بجه رو تو دارم اینجا گشت.
ساکنان بنا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل هایشان به آنها شرح ندادند، اما مسئولان حکومت وحدت میگویند جبر دیده ها نباید نگران باشند. به قول آنها با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل هایشان را به میان خواهند گذاشت. روز 18 اپریل وزارت امور داخلی تاجیکستان رسما خبر داد که موافق حساب های پیشکی ضرر از این سوختار به 86000 سومانی برابر است. سالهای اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و ناحیه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را به رعایت نشدن قاعده های بی خطری ربط دادند.
وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه 17 اپریل در سفر به بغداد پیشنهاد حکومت عراق را برای میانجیگری بین کیف و مسکو رد کرد. این اولین سفر یک وزیر کارهای خارجی اوکراین به عراق در 15 سال اخیر است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دمیترو کولیبا تاکید کرد که فقط به شرط خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین کشورش آماده از گفتگوهای صلح را آغاز کند. فؤاد حسین همتای عراقی آقای کولیبا با اشاره به تجربه های عراق در زمینه جنگ و بحران یادآوری کرد که حکومت این کشور در گذشته نیز میزبان و میانه روی گفتگوی بین طرف های به هم دشمن از جمله ایران و عربستان سعودی بوده است. وزیر کارهای خارجی عراق در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود افزود بغداد در زمینه گفتگو بین کشورهای درگیر تجربه دارد و حاضر است با گفتگوهای صلح کمک کند. ادامه جنگ نه فقط برای دو کشور روسیه و اوکراین بلکه برای تمام جهان خطرناک است. عراق مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه با صادرات غلهدانه از اوکراین و روسیه وابسته است و از زمان آغاز جنگ قیمت مواد غذا در این کشور نیز افزایش یافته است. دمیترو کولیبا گفت عراق کشوری است که میتواند به برقراری تماس کمک کند، ولی کلانترین مانعه صلح ادامه حمله نظامی روسیه است. این مقام اوکراینی افزود روسیه باید یک واقعیت عادی را قبول کند و آن قطع جنگ و برون رفت کامل از قلمرو اوکراین است. وزیر کارهای خارجی اوکراین با وجود رد پیشنهاد بغداد برای میانجیگری خاطر نشان کرد که کیف خواهان رشد رابطه ها با عراق است و سفر روز دوشنبه به بغداد بخش از تلاش ها برای مناسبت ها در شرایطی نرم می باشد. شرط مسکو برای آغاز مذاکرات این است که 4 ولایت اوکراین که نیروهای روسیه آن را تصرف کردند همچون قلمرو روسیه پذیرفته شوند. دوام یک سالی جنگ روسیه ولایت های دنسک، لوگانسک، خرسن و زاپوروژیه اوکراین را از خود کرده است. جامعه بین المللی این اقدام روسیه را به رسمیت نشناخته است و کیف آن را تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین می داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک سینا وزیربکوف در اتحادی افرادگرایی پیمان ملی تاجیکستان طریق شبکه های اجتماعی پهن گردید و برای آغاز پرونده اساس شد، گفت همصحبتی ما و نخواست نامش را بنویسیم. سینا وزیربکوف حالا در اروپا است و روز 17 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی اشتراکش را در گرد همایی در برلین تصدیق کرد، اما گفت وابسته هیچ گروه یا جنبش سیاسی نیست. در آن گردی همایی که روز 25 مرد امسال گذشت، نمایندگان یک گروه از مخالفان آزادی عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک را خواست، حکومت تاجیکستان را برای سرکوب فعالان اجتماعی و خبرنگاران تنقید کردند. یگانه خواهش و طلب من این است که به بیدادگری های حکومت در بدخشان توجه شود. انتظار داشتم که می توانند به روی خط جنایتکاران داخل کنند، ولی عمل خود را جنایت نمی شمارم، برعکس ادای قرض در نزد مردم می دانم، افزود سینا وزیربکوف. با گفته وزیربکوف، او زیاده از نیم سال باز در اروپا است و درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. برادرش رمزی وزیربکوف ماه یولی سال 2022 در روسیه ناپدید و دیرتر به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و به 13 سال زندان محکوم گردید. دادرس او و همراه و همنسبش آرز وزیربکوف را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد اعتراضگران را در بدخشان اعضای گروه های جنایی نام بردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان می گویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. یانا گاروخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس ماه اپریل در گزارش نوشت مقامات تاجیکستان 11 نفری که عملیات دوشنبه را در بدخشان تنقید می کردند از روسیه آورده به زندان انداختند. چند سازمان و کشورهای غربی از تاجیکستان خواستند با محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کند. سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفته گذشته در ناحیه بایسون ولایت سرخاندرای ازبکستان کتابی رو نمایی گردید که به دهه قدیمی تاجیک نشین با نام بی بی شیرین بخشیده شده است. مؤلف این کتاب هم زاده این منطقه است و مقصد از تألیف کتاب را شناسایی ساکنان این ده با اصل و شجره خش می گوید. ولایت سرخاندریا با کشورهای تاجیکستان و افغانستان چندین کیلومتر مرز دارد و یک از موضع‌های سر اهالی ترین تاجیکان ازبکستان دانسته می شود. من فرزان محمدی هم در تقدیمات این تاریخنامه شرکت داشتم و گزارش را از آن برایتان پیشنهاد خواهم کرد. رحمت الله شاه مردانوف نویسنده تاجیک زبان ولایت سرخاندره ازبکستان اخیراً کتابی را به نشر رساند که چندین ده ساله آرزویش را میکرد، ولی به سبب مناسبت درشت به قومیت و ملت در زمان اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان این کار سخت و گران بود. مؤلفی این کتاب میگوید مقصد از نشر آن شناخت مردم منطقه از تاریخ نیاگان خود و بلند برداشتن هویت و خویشتنشناسی آنهاست. رحمت الله شاه مردانوف میگوید
راستی که از این 20-25 سال پیش یک نوع تزدیق ها وجود داشت و در نشه همین تزدیق ها یک چند مکتب ها به زبان دیگر تعلیم به زبان دیگر گذاشته رفت، لیکن خوشبختانه زیر من هم سیاستی خردمندانه محترم پریزیدنت ما سرور ما شوکت میرزایف امروز در بایسون چندین مکتب های تاجیکی باز در خود را کشادن و امروز فرزندان تاجیک به زبان مادری به زبان اصیل مادری خیش تعلیم گرفته استند.
در ناحیه بایسون ازبکستان چندین هزار تاجیکان بومی زندگی میکنند و اساساً در دو دهه بی بی شیرین و شیرین آباد جایگیر شدند. بعدی بسر قدرت آمدن شوکت میرزایف که مردم اینجا میگویند مناسبت با آنها خوبتر شد و حتی سه سال پیش مرکز فرهنگی تاجیکان را باز کردند. غفار نوربایف رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان ناحیه بایسون میگوید
در بایسون اساساً دو ملت دو خلق ازبکان و تاجیکان زندگی میکنند. اگر مقدار عمومی آنها را به حساب گیریم قریب که برابر در برای رشد رونق زبان مادری زبان تاجیکی بسیار امکانات ها فراهم آورده شده است. در مکتب ها صنف های تاجیکی عمل میکنند. یک صحیفه روزنامه بایسون به زبان تاجیکی نشر می شود، از چاپ می براید. ما در انم مدت کوتاه یک چند کتاب ها را تقدیماتش را گذاروندیم، یک چند کتاب ها از نشر برآمدند.
حالا در این منطقه بیشتر از 10 مکتب تاجیکی و دو زبانه وجود دارد و همکنون فعالان تاجیک زبان این منطقه سعی دارند باغچه های کودکانه را هم برای نسل نو باز نمایند. برای تعلیمات نورسان در مکتب ها نویسندگان موافق به برنامه های تعلیمی خلق ازبکستان کتاب های تاجیکی را آماده کرده ایستادند و در ردیف آن به کتاب های تاریخی تاجیکی نیز اهمیت دادند. شریف خلیل روزنامه نگار و نویسنده تاجیک زبان این منطقه میگوید
کتاب دهه بی بی شیرین و زادگان سربلند آن پاسپورت دهه بی بی شیرین است. این علی شناسنامه ما است. ما یا به اهل جهان و اهل دهه‌های دیگر میشناسیم.
این دهه به خاطر مقبره قدیمترینش با نام بی بی شیرین چنین نام گرفته است و در مرکز ناحیه بایسون ولایت سرخاندریای ازبکستان جایگیر شده است. ناحیه بایسون که حالا به حدود همسایه کشور تاجیکستان داخل می شود، یکی از موضع‌های کوهستانی دولت‌های قدیمی یونان و باختر دانسته می شود و طبق نوشته کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف در گذشته آن را دروازه در مرز تخارستان و سغد باستان می گفتند.
مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خواستم دل شکستم آده بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یاری وفا دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم Thank you.
شب امروز، بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایا، دیر دیر تو قهری تو من نمیخوام. دیگر
این امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажӯҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمد زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان او گوها در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانوادش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک باره در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا درسهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шома мегуед вахте Фарход мехост дар барои баргузории туи тасмим бигирад, гуфт ки орф одатҳои мо моро мекушад. Ин ро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرا می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یکدیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا میکشند. این رو شوخی آمیز و بخنده میگفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجاتی مراسم زیاد است و باید اون رو کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها روحی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن‌های مختلف را یک جای می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بی‌لته و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
На ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشاری زیاده از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дарбуры сунату анахой Таджикистан собат микар. Это Шакур Изиот, Елена Борой, вахты шуму.
Рахмати Калон.
Хамеша гамгину, агар туро набину, эй битарину, бароиш ты ту, токай давиду мали ту. میام بگو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانم من از تمام جانم بی تو نکنم
نتوانم برای عشق تو تا که دویدم.